دلته ختمیږي د دری خبرونې د وړاندې کولو لپاره جمشید حبیبزاده استودیو ته راغلی.
خستانه باشی سفی اولا جان. السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. ساعت 6:30 شب به وقت کابل شد. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که فردا پس از چاش روند ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود. از این موضوع هم با جزئیات میشنویم که وزارت داخله افغانستان هشدار داده از زندانیان رها شده پاکستانی از زندان بگرام و صفوف اصلیشان برمیگردن. مطالب دیگه هم داریم، اما اول به ژوبین احمدی فرصت میدیم که خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کنه.
رئیس جمهور حامد کرزی میگوید حالا که خارجی ها در پروسه انتخابات افغانستان دخیل شدند، باید مطابق با زمان تعیین شده برای معلوم شدن اعلام نتایج تلاش های جدی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز یا فردا روند تفتیش آرا خاتمه مییابد. و اوکراین در حال از 23 سال روز استقلالش تجلیل میکند که هنوز هم درگیری ها در شرق این کشور ادامه دارند. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید حالا که خارجی ها در پروسه انتخابات افغانستان دخیل شدند، باید مطابق با زمان تعیین شده برای معلوم شدن اعلام نتایج تلاش های جدی کنند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی این اظهارات را امروز در جریان ملاقات با جنرال جوزف دنفورد، قمانداران عمومی نیروهای ناتو و سفیر آمریکا بیان کرده است. بر اساس اعلامیه این آخرین ملاقات رئیس جمهور با جوزف دنفورد خواهد بود، چون ماموریت قماندان عمومی ناتو به پایان رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز یا فردا روند تفتیش آرا خاتمه مییابد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا کنون 70% آرا تفتیش گردیده و 6973 صندوق دیگر باقی مانده است. آقای نور همچنان گفت که قرار است روند ابطال آرا نیز فردا آغاز گردد. در همین حال تیم‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز میگویند که روی طرز عمل باطل ساختن آرا به توافق رسیدند. و وزارت داخله افغانستان در رابطه به رهایی 9 تن از محبوسین پاکستانی از زندان بگرام از سوی نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد پس از رهایی با شبکه های تروریستی یکجا شده و به خاطر انتقام گرفتن آماده می شوند.
100% حقیقت داره که اینا دوباره وقت رها میشن به صفوف اصلی خود برمیگردن. صفوف اصلیشان شبکه‌های تروریستی است که در پاکستان فعالیت دارن و دوباره برای انتقام جویی اینا بیشتر آماده زی میشن که بالای افغانستان و مردم افغانستان حمله بکنن، اما خب ما آماده هستیم.
پیش از این سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته بود که آمریکا باید در مورد زندانیان پاکستانی که از زندان بگرام آزاد شدند به جانب افغانی وضاحت بدهد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای خارجی مستقر در افغانستان روزهای گذشته 9 زندانی پاکستانی را از زندان بگرام آزاد ساختند. تا لحظات بعد خبرهای جهان. رسانه‌های جرمنی گزارش می‌دهند تبعی جرمنی که سال گذشته از سوی مردان مسلح دولت اسلامی سوریه را بوده شده بود رها شده است. روزنامه ویلتم سونگ امروز گزارش داد که بخاطر رهایی این جوان 27 ساله تدابیر خاص گرفته شده است. منبع می افزاید بخاطر رهایی این جوان برای دولت اسلامی سوریه پول دادن نشده است. حکومت جرمنی تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. به اساس معلومات روزنامه این جوان جرمنی در ماه جون 2013 به هدف رساندن کمک‌های بشری به سوریه رفته بود که بعداً ربوده شده است. بر بنیاد یک گزارش نیویورک تایمز، القاعده و گروه‌های مربوط به آن از سال 2008 تا کنون حدود 125 میلیون دلار پول از این طریق به دست آوردند. و اوکراین در حال از 23 سال روز استقلالش تجلیل می‌کند که هنوز هم درگیری‌ها در شرق این کشور ادامه دارند. این مراسم یک روز پس از آن برگزار می شود که صدها لاری حامل کمک‌های روسیه شرق اوکراین را ترک کردند. روسیه به تاریخ 22 آگوست صدها لاری حامل کمک‌هایش را از طریق راه شرق اوکراین به مناطق تحت کنترل یاغی ها فرستاد. روسیه میگوید از تاکتیک های وقفه اوکراین خسته شده، اما اوکراین این اقدام روسیه را بر خاک خیش تجاوز عنوان کرده است. پاول پیکارت نماینده سازمان امنیت و همکاری دونتسک در اروپا به خبرنگاران گفته است که تمام لاری های حامل کمک های روسیه روز گذشته دوباره به آن کشور برگشته است. پایان خبرها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. انجینیر عبیدالله عبید در بخش تکنیک با من است و به شما سلام عرض می کنم. در ادامه برنامه علاوه بر مسائل دیگر از این مطالب با تفصیل می شنوین. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که پس از چاشت روز دوشنبه روند ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.
روند فردا بعد از چاشت به صورت علنی در روزداشت شما مطبوعات و ناظرین هر دو کاندید مشاهدین ملی با بندین صورت می گیرد.
رئیس جمهور کرزی امروز در دیدارش با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری روی تعیین تاریخ مشخص برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید صحبت کرد. وزارت داخله افغانستان هشدار داده که زندانیان رها شده پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام به صفوف اصلیشان برمیگردند.
تاکید حقیقت دارد که اینا دوباره وقت رها میشن تا صفوف اصلی خود برمیگردند. اصلیشان شبکه‌های توریستی است که در پاکستان فعالیت دارند.
و مذاکرات یکشنبه شب نمایندگان حکومت پاکستان با اعضای حزب تحریک انصاف به نتیجه نرسیده است. شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قرار است روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت روز دوشنبه در حضور ناظرین ملی و بین المللی رسما آغاز شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که برای ابطال آرای تقلبی یک میکانیزم مشخص مد نظر گرفته شده است. آقای نور همچنان گفت روند عادی تفتیش آرا نیز ممکن تا روز دوشنبه خاتمه یابد. فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید پروسه تفتیش آرا را سرعت بخشیده و بعد از چاشت روز دوشنبه روند ابطال آن نیز آغاز خواهد شد. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که در جریان پروسه ابطال آرا معلوم خواهد شد که چی مقدار رای پاک و چی تعداد آن تقلبی است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند ابطال آرا به گونه علنی خواهد بود و نتیجه آن نیز به وقت اعلام خواهد شد.
روند فردا بعد از چاشت به صورت علنی در حضورداشت شما مطبوعات و ناظرین هر دو کاندید مشاهدین ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک مکانیزم مشخص برای ایجاد شده تا تمام نهادهای مختلف به این جلسات باز کمیسیون دسترسی داشته باشند.
او گفت روند تفتیش آرا به شکل نرمال آن در هنگرهای کمیسیون انتخابات ادامه دارد و تا کنون 15849 صندوق که 70% آرا را تشکیل می دهد تفتیش شده است. نور محمد نور می گوید ممکن روند تفتیش عادی در برخی انگرها تا روز دوشنبه خاتمه یابد.
روند عادی تفتیش تا چند روز آینده با پایان می رسد. فقط در حدود نزدیک به 1000 صندوق به خاطر تفتیش عادی باقی مونده و انقریب امروز یا فردا در بعض از قدام ها ای روند شاید با پایان برسد.
در حین حال نمایندگان هر دو دسته انتخاباتی میگویند که امیدوارند روز دوشنبه روند ابطال آرا آغاز گردد. آنان گفتند که هر دو دسته انتخاباتی روی طرز العمل ابطال آرا به موافقه رسیدند، اما با آن هم یک سلسله ملاحظات در این قسمت وجود دارد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از آغاز روند ابطال آرا خبر می‌دهد که یان کوبش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بر روز شنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی از کمیسیون انتخابات خواسته که روند تفتیش و ابطال آرا را سرعت بخشد.
در این حال دو تیم انتخاباتی گفته که به خاطر تحقق درخواست رئیس جمهور کرزی در خصوص اعلان به موقع نتیجه انتخابات تلاش می‌ورزند تا روند تفتیش آرا به زودترین فرصت پایان یابد. تیم اصلاحات و همگرایی گفته که برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به پیشرفت روند تفتیش آرا بستگی دارد، اما تیم تحول و تداوم، همکاری و قاطعیت سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل انتخابات و تیم رقیب را برای تسریع روند تفتیش آرا ضروری می‌داند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور کرزی امروز در دیدار با دو کاندید ریاست جمهوری بار دیگر از اونا خواست تا در تسریع روند تفتیش آرا همکاری جدی کنند. در این مورد همکارم ویدا برکی تفصیل می دهد.
در حالی که افغان‌ها از طولانی شدن پروسه انتخابات شکایت دارند و رئیس جمهور کرزی نیز به اعلام به موقع نتایج انتخابات تاکید کرده است، اما هنوز هم تیم‌های انتخاباتی در این مورد دیدگاه‌های متفاوت دارند. تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید که زمان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در گرو تسریع روند تفتیش آرا قرار دارد. فاضل سانچرکی سخنگوی این تیم روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه هم در این خصوص با دو کاندید دیدار کرد، اما در مورد تاریخ نهایی مراسم تحلیف با هم به توافق نرسیدند.
دکتر صاحب عبدالله مسائل محول کردند به روند تفتیش آرا و پیشرفت کارهای تکنیکی، اینکه در روز در بر میگیره، یک هفته در بر میگیره، پس تمام مسائل در گرو وضعیت تفتیش مربوط میشه.
رئیس جمهور کرزی در دیدار با یانکوبیش، نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل، شام روز گذشته تاکید کرد که 11 سنبله مهلت نهایی مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بوده و این موعد قابل تمدید نیست. همچنان در اعلامیه که از سوی رئیس جمهوری نشر شده آمده است که صبح روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی با دو کاندید دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور از دو نامزد رئیس جمهوری تقاضا کرده که با هم دیگر در زمینه تسریع پروسه تفتیش آرا همکاری بیشتر نمایند تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هر چه زودتر برگزار گردد. در این حال تیم تحول و تداوم روی تسریع پروسه خاص تفتیش آرا تاکید می کند. داوود سلطانزوی یکی از اعضای این تیم می گوید که بعد درازا کشیدن پروسه تفتیش آرای دوره دوم انتخابات و توافقات سیاسی بین تیم های انتخاباتی روند عادی زندگی مردم را متاثر ساخته است.
مربوط کمیسیون انتخابات و سازمان ملل متحد و تیم اصلاحات و همگرایی است که به این پروسه چقدر همکارانه پیش میکنن برن و چقدر قاطعیت عمل وجود داره که کمیسیون انتخابات پروسه را بدون تاخیر ادامه بده و دو سکتگی ایجاد نشوه. اگر باز هم سنگ اندازی ها شوه و معتقد دارم که تقویم مشکل خواهد بود.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تلاش ها برای پایان کار پروسه تفتیش صندوق های رای و ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات به شدت ادامه دارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات زمان مشخص را تعیین کرده نمیتواند، اما اگر این پروسه سابوتاژ نگردد، تعهد کمیسیون بر این است که به زودی، یعنی در یک یا یک و نیم هفته دیگر، این پروسه را به اتمام برساند.
قرار بود مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در دوم ماه جاری میلادی برگزار شود، اما بر اساس تقاضای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و خواست هر دو نامزد ریاست جمهوری، این مراسم برای یک ماه بعد تعویق افتاد.
به همین ارتباط وزارت داخلی افغانستان گفته که جنجال‌های انتخاباتی سبب شده که بیش از 160 گروه تروریستی در پاکستان علیه افغانستان آموزش ببینند. این مطلب را صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت. آقای صدیقی از سازمان ملل متحد هم خواست تا جلو چنین اقدامات پاکستان بر ضد افغانستان را بگیره. روبین احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با در نظر داشت افزایش حملات گروهی مخالفین مسلح در افغانستان، وزارت داخله میگوید که در حال حاضر بیش از 160 گروه تروریستی بر ضد افغانستان در پاکستان آموزش میبینند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که مخالفین مسلح به فرمان حلقات استخباراتی پاکستان از طولانی شدن پروسه انتخابات در افغانستان نفع میبرند. آقای صدیقی بروز یک شنبه تا یک نشست خبری در کابل گفت گروه های تروریستی که علیه این کشور در پاکستان آموزش میبینند متعلق به کشورهای مختلفند.
گروه های تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی که ما داریم نزدیک به 168 گروه های تروریستی است که مقر اصلی از اینا در وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی است. اینا جز از گروه های هستند که به به گونه نیابتی یا پراکسی از اینا استفاده میشه. اینا آموزش داده میشن، تمویل میشن و به متاسفانه به افغانستان فرستاده میشن تا در برابر مردم افغانستان بجنگن.
به گفته آقای صدیقی، در میان این گروه های تروریستی جنگجویان ازبک، پنجابی، عرب، چچنی و افغان نیز شاملند. او با اشاره به ولایات هلمند، تخار، جوزجان و نورستان و برخی از ولسوالی های دوردست کشور گفت در تمام ولسوالی های ناامن کشور عملیات نیروهای امنیتی افغان جریان دارد و نیروهای اضافی در حال رسیدن به این ولایات است. این در حالی است که چند روز قبل در نشست شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته شده است که حلقات استخباراتی پاکستان تلاش دارد برخی از افراد را در بدل 30,000 کلدار پاکستانی برای اشتراک در جنگ در افغانستان تشویق کند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، از سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملی افغانستان خواست برای جلوگیری از این اعمال پاکستان اقدامات لازم را انجام دهند.
مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت کنونی و مداخله آشکار نظامیان پاکستان در افغانستان نظارت بکنه و گونه جدی باید به این بپردازه. امروز یک بار دیگر از اونا تقاضا میکنیم که وضعیت از نزدیک بررسی بکنن و راه‌های تمویل و حمایت طالبان را، مقانی را شناسایی و مسدود بکنن.
این بار اول نیست که حکومت افغانستان پاکستان را در ناامنی های این کشور دخیل میداند، بلکه قبل از این نیست مقامات افغان پاکستان را متهم به همکاری و حمایت از مخالفین مسلح این کشور کرده است. پاکستان این اتهامات را رد کرده و میگوید که در بخش مبارزه با تروریسم فعالیت های جدی را انجام داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستن. وزارت داخلی افغانستان گفته که باور دارن 9 زندانی رها شده پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام به صفوف اصلیشان برمیگردند. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل از رهایی این زندانیان پاکستانی ابراز نگرانی کرد. در این حال یک عضو کمیته بررسی زندانیان بگرام رهایی زندانیان پاکستانی از محبس بگرام را نوع چشم پوشی از حاکمیت قانون در این کشور خوانده است. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بر اساس گزارش ها نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان به تازگی 9 تن از زندانیان پاکستانی را از زندان بگرام آزاد کردند. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی افغانستان رهایی شماری از زندانیان پاکستانی را بزرگترین تهدید علیه امنیت افغانستان می‌خواند. سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت 9 زندانی رها شده پاکستانی از زندان بگرام از سوی نیروهای آمریکایی افراد خطرناک هستند. صدیق صدیقی گفت رهایی این زندانیان برای آنان نگران کننده است و باور دارند که آنان به صفوف اصلیشان برمیگردند.
100% حقیقت دارد که اینا دوباره وقت رها میشن به صفوف اصلی خود برمیگردند. صفوف اصلیشان شبکه‌های تروریستی است که در پاکستان فعالیت دارند و دوباره بر انتقام جویی اینا بیشتر آماده زی میشن که بالای افغانستان و مردم افغانستان حمله بکنند. اما ما هم آماده هستیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که بر اساس گزارش ها نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به تازگی 9 زندانی پاکستانی را زندان بگرام آزاد ساختند. قبل از این رئیس جمهوری افغانستان نیز از امریکا خواسته است تا در خصوص چگونگی رهایی این زندانیان پاکستانی از زندان بگرام وضاحت بدهد. سخنگوی رئیس جمهور کارزای در صحبت با رادیو آزادی گفته است که محل و زمان بازداشت این زندانیان، اتهام آنان، نحوه انتقالشان به زندان بگرام و دلیل رهایی این محبوسین باید واضح گردد. در این اواخر حکومت افغانستان شماری از محبوسین را از قید رها کرده است. بر اساس معلومات کمیته بررسی دوسیه‌ها و سرنوشت زندانیان بگرام، نزدیک به 700 زندانی از زندان بگرام از حبس رها شدند. این عملکرد حکومت افغانستان عکس‌العمل‌های را نیز در پی داشته است. پیش از این تعدادی از مقامات آمریکایی نگرانی‌شان را در مورد برگشت دوباره طالبان مسلح به میدان جنگ پس از آزادی از زندان ابراز کردند. این در حالی است که اکنون مقامات حکومت افغانستان هم می‌گویند که آمریکا چه ضمانتی برای عدم دخالت زندانیان رها شده در ناامنی‌های اخیر کشور خواهد داشت. عبدالشکر دادرس، یک عضو کمیته بررسی دوسیه‌ها و سرنوشت زندانیان بگرام، رهایی زندانیان پاکستانی از زندان بگرام را نوع چشم از حاکمیت قانونی این کشور میخواند. آقای دادرس به رادیو آزادی گفت نیروهای خارجی باید حکومت افغانستان را از بازداشت و رهایی این زندانیان در جریان قرار میداد.
نیروهای خارجی باید جواب بده که وقتی که شما گرفتین چرا با مقامات افغانی موضوع را شریک نساختین، چرا آنها به یک قدر مدت که اینج نگاه داشته شده مقامات آگاهی پیدا نکرده، وقتی که شما آنها را رها کردین چرا مقامات افغانی را در جریان قرار ندادین؟ خودشان در حقیقت در برابر حاکمیت قانونی افغانستان یک نوع اغماز است.
بانک حکومت افغانستان خواهان وضاحت در مورد رهایی این زندانیان شده است، اما تاکنون ایالات متحده آمریکا در این مورد ابراز نظر نکرده است. قبل از این رهایی شماری از زندانیان طالب از زندان بگرام از سوی حکومت افغانستان مورد انتقاد شمار از نهادهای مدنی در این کشور نیز قرار گرفته است. در این حال گزارش های وجود دارند که زندانیان رها شده در افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان نقش برجسته ای داشتند، اما حکومت افغانستان همواره بر بیگناهی زندانیان رها شده تاکید کرده است.
در این حال سفارت آمریکا در کابل هم تایید کرده که روز گذشته 9 تن از زندانیان پاکستانی را از زندان بگرام به حکومت پاکستان سپردند. در اعلامیه مطبوعاتی سفارت آمریکا که امروز منتشر شد گفته شده که این زندانیان در بدل ضمانت امنیتی از جانب حکومت پاکستان به آن کشور سپرده شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که حکومت افغانستان از این موضوع آگاه بوده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند برخی افراد از نصب تصاویر رهبران سابق جهادی و اشخاص سیاسی بر موترهایشان سوء استفاده میکنند. آنون میگویند این افراد هنگام رانندگی قوانین ترافیکی را مد نظر نمیگیرند و از اوامر پلیس هم بعضا سرپیچی میکنند. از سوی دیگر مقامات قماندانی امنی کابل میگویند که پلیس هم تلاش ها را در این خصوص آغاز کرده و تا اکنون بارها تصاویر شخصیت ها را از بعض موترها دور کردند. لیزا حیدری در این مورد تفصیل می دهد.
برخی از باشندگان شهر کابل می گویند که نصب تصاویر شماره از شخصیت های سیاسی و رهبران سابق جهادی و سوء استفاده از آن به حرمتی به این شخصیت ها بوده و پلیس باید جلوه آن را بگیرد. آنها می گویند که تعدادی از جوانانی که بر شیشه های معترشان چنین تصاویر را نصب می کنند قوانین ترافیک را مراعات نکرده و در برخی موارد سبب نگرانی مردم نیز شدند. به گفته آنها پلیس تا حالا اقدامات را برای حل این مشکل روی دست نگرفته و بیشتر موارد عاملین حوادث ترافیکی در شهر را رانندگانی که به شیشه های موتر خود تصاویر را نصب کردند تشکیل می دهند. دو تن از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی چنین گفتند.
یک تصویر از مقام و رهبر جهادی نصب می باشد و قوانین را مراعات نمی کند. من از ساحه ارزان قیمت عبور می کردم. یک موتر که تصویر در شیشه آن نصب بود و سرعت از سرک عبور کرد و ترافیک هرچند اشاره کردم ما او توقف نکرد.
بعضی ها از آن سوء استفاده می کنند. با قوانین ترافیکی هم احترام نمی کنند. در شیشه پیش رو و عقب تصاویر نصب می کنند. هر اندازه هم را بند می باشد. اما اینها راه را دیگر هم بند می کنند.
از سوی دیگر مسئولین ریاست عمومی ترافیک می گوید که نصب تصاویر اشخاص بر شیشه های موترها غیر قانونی بوده و این عمل مخالف اصول ترافیکی می باشد. آنان ضمن تایید این مشکل می گویند که در مقایسه به سالهای گذشته در تعداد موترهایی که تصاویر بر شیشه هایشان نصب می کنند کاهش آمده است. اسدالله مدیر ترافیک کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هدف جلوگیری از تخطی های ترافیکی در تمامی چهار راهی های شهر کابل پلیس ترافیک خاص را موظف کردند.
دیراستا تمام نهادهای امنیتی از جمله پلیس امنی و ترافیک دیراستا همیشه کوشیده و دایدم خواهد کوشید که این اگر با چنین چیزی بر بخوره این از وسایل دور میکنه که قبلا همین پروسه هم ادامه داشته و تا فعلا ادامه داره.
از سوی دیگر مقامات قماندانی امنی کابل هم نصب تصاویر را بر شیشه های موترها خلاف قانون خوانده و میگویند که باید از این کار جلوگیری صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مذاکرات یکشنبه شب نمایندگان حکومت پاکستان و اعضای حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان به نتیجه نرسیده است. اعضای این حزب در جریان مذاکرات گفتند فیصله بررسی در مورد شفافیت انتخابات 2013 میلادی تحت نظارت استل محکمه را در صورت میپذیرند که نواز شریف برای یک ماه استعفا بدهد، اما نمایندگان حکومت این شرط را نپذیرفتند. حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته در این کشور متهم است. در گزارش ژکفر احمدی بیشتر در این مورد بشنوید.
نماینده های هر دو حزب تحریک انصاف و مسلم لیگ جهت یافتن راه حل برای تنش های سیاسی جاری در پاکستان یک شنبه شب به طور مفصل گفتگو کردند. این گفتگوها در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. شاه محمود قریشی عضو حزب تحریک انصاف پس از این گفتگوها به رسانه ها گفت که در جریان مذاکرات خواهان استعفای نواز شریف شدند.
30 دن کی بات ہے
پرائم منسٹر صاحب ما فیصله کمیسیون مستقل از جانب حکومت را فقط در صورت میپذیریم که نواز شریف برای یک ماه از وظیفه خود استعفا بدهد. اگر کمیسیون فیصله کرد که در انتخابات تقلب شده، در آن صورت حکومت نواز شریف به پایان می رسد و انتخابات جدید برگزار می شود. اگر کمیسیون ادعاهای تقلب را درست ثابت کرده نتوانست، نواز شریف دوباره به وظیفه خود ادامه بدهد. اما نماینده های حکومت پاکستان این پیشنهاد حزب تحریک انصاف را رد کردند. چادری محمد سرور عضو هیئت حکومت پاکستان می گوید این پیشنهاد خلاف قانون اساسی این کشور است. با گفته او همین مسئله سبب شد تا گفتگوهای یک شنبه شب میان دو طرف به نتیجه به پایان برسد. هرچند ما زیاد تلاش کردیم که روند مذاکرات با حزب تحریک انصاف ادامه یابد، اما متاسفانه این روند در حال حاضر متوقف شده است. ما می کوشیم تا گفتگوها اثر گرفته شوند و تنش‌های سیاسی از راه تفاهم حل شوند. حزب مسلم لیگ نواز شریف به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته متهم است.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در دو سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف میکنه. پترو پروشینکو این موضوع را امروز در مراسم تجلیل از 23مین سال روز استقلال اوکراین اعلام کرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوین.
اوکراین در حال سال روز استقلالش را جشن گرفت که درگیری ها در شرق این کشور از چندین ماه به این سو همچنان ادامه دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به روز یک شنبه در میدان استقلال شهر کیف حضور یافت و رژه نظامی برگزار شد. در این مراسم سربازان از مقابل استیج عبور کردند و وسایط زره، اسلحه ضد تانک، ماشیندارها و موترهای عامل راکت نیز به نمایش گذاشته شدند. گروه‌های بزرگ مردم در حالی که بیرق‌های آبی و زرد رنگ اوکراین را حمل می‌کردند، سرود ملی کشورشان را خواندند. پروشنکو هنگام سخنرانی در میان هزاران نفر اعلام کرد که در دو سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف خواهد کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید که بودجه سالانه اردوی این کشور 1.5 میلیارد دلار است. رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش در آینده نزدیک با تهدید نظامی مواجه خواهد شد. رویدادهای ماه‌های گذشته ما را با یک جنگ واقعی مواجه ساختند. هرچند این یک جنگ اعلام نشده است و ممکن در تاریخ با عنوان جنگ سال 2014، جنگ علیه تجاوز خارجی، جنگ برای اوکراین، برای آزادی حیثیت و عزت مردم و استقلال این کشور یاد شود. این در حالی است که درگیری ها در شرق اوکراین تا هنوز پایان نیافته است. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل لوهانسک و دونتسک دو شهر مهم واقع در شرق اوکراین را در دست دارند. در ادامه درگیری ها یک شفاخانه در دونتسک صبح امروز هدف مرمی توپ قرار گرفت. پیش از این حمله کارمندان سی و بیماران به پناهگاه زیرزمینی منتقل شده بودند. به آنها صدمه نرسیده اما ساختمان شفاخانه خسارمند شده است. اما در یک حمله راکتی روز شنبه بالای شهر دونتسک 6 غیر نظامی به شمول یک کودک جان دادند. کیف مسکو را متهم می کند که برای شورشیان اسلحه می فرستد اما روسیه این ادعا را بی اساس می داند.
تشکر که تا این دم با ما بودین. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدارتان.